این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی به دلیل محاصره منزل آیت الله صانعی از سوی گروهی از هواداران دولت قادر به بازگشت به تهران نشده است. 91 نفر در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تهران بازداشت شدند. تیم‌های غنا و اسلوونی بر صربستان و الجزایر پیروز شدند. سلام، ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا در مجله شبانگاهی صدای ما رو میشنوید در یک شنبه 23 خرداد ماه 89. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول نیم ساعت آینده بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. در مورد مصاحبه و گزارش ها و تحلیل ها بعد از اخبار میشنویم. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با بهروز کارونی بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت که برای دیدار با آیت الله یوسف صانعی از مراجع حامی اصلاح طلبان به قم رفته بود، به دلیل محاصره منزل این روحانی از سوی گروهی از هواداران دولت قادر به بازگشت به تهران نشده است. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، این گروه از هواداران دولت به طور سازمان یافته به اتومبیل آقای کروبی حمله و خساراتی به آن وارد کردند. سایت کلمه نیز در این مورد نوشت که اعضای این گروه سازمان یافته اقدام به دادن شعار علیه مهدی کروبی و آیت الله صانعی کردند. حسینی ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید 91 نفر در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تهران بازداشت شدند. آقای ساجدی‌نیا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این افراد به عنوان مظنون توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. فرمانده نیروی انتظامی تهران همچنین بروز درگیری میان مخالفان دولت با نیروهای پلیس را تکذیب کرد. به گفته شاهدان عینی، شمار زیادی از نیروهای امنیتی روز شنبه در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در خیابان‌های مرکزی شهر تهران حضور داشتند و با استفاده از باتوم و گاز اشکاور مانع از تجمع مخالفان شدند. تیم‌های غنا و اسلوونی روز یک شنبه در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی بر صربستان و الجزایر پیروز شدند. دو تیم پیروز با یک گل بر حریفان خود غلبه کردند. قرار است دو تیم آلمان و استرالیا یک شنبه شب آخرین دیدار روز سوم این مسابقات را برگزار کنند. مدیران مسئول روزنامه‌های اعتماد و اندیشه نو به پرداخت جزای نقدی در ازای حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادگاه کیفری استان تهران مدیر مسئول روزنامه اعتماد را در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد. همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدیر مسئول روزنامه اندیشه نو از محکومیت موکل خود به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس خبر داد. آقای علیزاده طباطبایی بدون اشاره به اتهام موکلش گفت از دادگاه تقاضای رفع توقیف روزنامه اندیشه نو را کرده است. سقوط یک اتوبوس به دره در جزیره سبو در فیلیپین در روز یک شنبه حداقل 18 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها اکثر کشته شدگان ایرانی هستند. این اتوبوس حامل حدود 50 مسافر بود. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، چند تن از ایرانیانی که در این حادثه جان باختند دانشجوی پزشکی در دانشگاه سبو بودند. و مقام‌های عراقی اعلام کردند که در پی انفجار بمب در بانک مرکزی این کشور و تیراندازی میان نیروهای امنیتی و مردان مسلح در بغداد حداقل 12 نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مهاجمان قصد سرقت از خزانه بانک مرکزی عراق را داشتند.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. برخورد قدرت‌ها. احمد جنتی به محمود احمدی نژاد گفته رئیس جمهور نمی‌تواند در جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف دخالت کند.
طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبانه که می‌تونه قانون اساسی را تفسیر بکنه، نه رئیس جمهور.
محاصره بیت آیت الله صانعی در پی حضور مهدی کروبی در قم. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت در گفتگو با CNN گفته است آینده از آن مردم ایران است. درباره بازی‌های امشب مسابقات جام جهانی فوتبال هم گزارش‌هایی خواهیم داشت. با ما همراه بمونید تا 25 دقیقه آینده و برنامه‌های بیشتر از رادیو فردا. در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف دولت، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری CNN گفته که آینده از آن مردم ایران است. آقای کروبی در این مصاحبه که به گزارش CNN از طریق ایمیل و با واسطه پسرش محمد تقی کروبی انجام شده، مشارکت لایه‌های مختلف مردم در این جنبش اعتراضی، بیداری مردم به ویژه بیداری زنان و نسل جوان جامعه و عزم ملت برای احقاق حقوق خود رو رمز پیروزی این حرکت میدونه. با هم بشنویم برگردان مصاحبه مهدی کروبی با خبرگزاری CNN رو در گزارشی از حسن فرامرز.
آقای کروبی در پاسخ به این سوال CNN که ایران امروز چه فرقی با ایران قبل از انتخابات سال گذشته کرده، نوشته است انتخابات سال گذشته شور و شوقی در مردم ایجاد کرد و بسیاری با هدف تغییر در آن شرکت کردند. در آن انتخابات ما شاهد بلوغ سیاسی اقشار مختلف مردم بودیم که از کاندیداهای خود حمایت می کردند. بعد از تقلب در انتخابات، به تعبیر آقای کروبی، مردم به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند و رأیشان را مطالبه کردند و متأسفانه به خاطر سرکوب بی‌رحمانه دولت بهای سنگینی پرداختند. این نامزد معترض انتخابات با اشاره به این نکته که نیروهای امنیتی قوانین اساسی، مدنی و جنایی کشور را پایمال می‌کنند، می‌نویسد امروز بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را صرفاً به خاطر اینکه رأیشان را مطالبه کرده بودند از دست داده‌اند. خیلی‌ها زخمی شدند و بسیاری از فعالان سیاسی و فرزندان این مرز و بوم به زندان‌ها افتاده‌اند. وی در این مصاحبه که از طریق ایمیل و در سال روز انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران صورت گرفته، درباره تلفات جانی این جنبش میگوید اگر ما خواستار اصلاح نظامی هستیم که به فساد رسیده، اهداف انقلاب را نادیده میگیرد و حقوق مندرج در قانون اساسی و خون شهیدان را زیر پا میگذارد، باید بهای سنگین آن را هم تحمل کنیم. وی علت توقف تظاهرات خیابانی جنبش موسوم به جنبش سبز را پرهیز از تلفاتی می داند که از نظر او توسط نیروهای سرکوبگر دولت بر مردم تحمیل می شود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب که برای سال روز 22 خرداد درخواست راهپیمایی کرده بودند، به دلیل عدم صدور مجوز و آنچه پرهیز از تلفات جانی و مالی مردم عنوان شد، از تصمیم خود صرف نظر کردند. آقای کروبی معتقد است که جنبش سبز علی‌رغم این سرکوب‌ها امروز بالغ‌تر و قوی‌تر از گذشته شده و همین مسئله به گفته او دولت را می‌ترساند. او می‌گوید به خاطر همین ترس است که طی یک سال گذشته حتی یک مجوز راهپیمایی برای مخالفان صادر نشده و نیروهای امنیتی در همه خاکسپاری‌ها حضور دارند. مهدی کروبی اجرای اصول قانون اساسی، اصلاح ساختار سیاسی کشور و حاکمیت قانون را از اهداف این جنبش اعتراضی می داند. این نامزد اصلاح طلب می نویسد که محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری کشور قبول ندارد، اما به عنوان رئیس دولت کنونی ایران می پذیرد. خبرگزاری CNN با این جمله کروبی که آینده از آن مردم ایران است، این مصاحبه را به پایان می برد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
همطور که در خبرها شنیدید، هواداران دولت با محاصره بیت آیت الله یوسف ثانی مانع از خروج مهدی کروبی از منزل این مرجع تقلید شیعه شدند. آرش حسنی را گزارش میده.
آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه روز یکشنبه میهمانی ویژه داشت. میهمانی که میهمانانی ناخوانده را نیز به اطراف بیت این مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان کشاند. مهدی کروبی عصر یکشنبه برای شرکت در مراسم ختمی و دیدار و گفتگو با آیت الله ثانی رهسپار شهر قم شد. اما حضور این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری پارسال در شهر قم با تجمع گروهی از هواداران دولت در اطراف بیت آیت الله ثانی همراه شد، به طوری که مهدی کروبی قادر به خروج از بیت آیت الله ثانی نشد. یکی از نزدیکان مهدی کروبی حضور این جمعیت را سازمان یافته خوانده و به رادیو فردا گفته است که این افراد به تدریج و با تماس‌هایی که با موبایل و بی سیم با یکدیگر می‌گرفتند در محل حاضر شدند. به گفته او هواداران دولت با سر دادن شعارهای علیه مهدی کروبی به خودروی حامل این نامزد معترض به نتیجه انتخابات پارسال حمله ور شدند و با چوب و زنجیر خساراتی را به آن وارد آوردند. او تعداد این افراد را حتی تا چند هزار نفر برآورد کرده است. در همین حال تلفن‌های بیت آیت الله صانعی نیز مختل شده و تماس گرفتن با افراد داخل بیت به دشواری انجام می شود. یکی از نزدیکان مهدی کروبی به رادیو فردا گفته است که محاصره بیت آیت الله صانعی، حمله به خودروی حامل مهدی کروبی و تجمع این افراد در مقابل بیت آیت الله صانعی در حالی صورت گرفته که نیروی انتظامی شهر قم تنها نظاره‌گر ماجرا است و برای متفرق کردن این افراد یا جلوگیری از تخریب خودروی حامل مهدی کروبی اقدام خاصی انجام نداده است. به گفته حاضران در محل، بیت آیت الله صانعی همچنان در محاصره افرادی است که از آنها به عنوان هواداران دولت یاد می شود.
گزارش‌ها را شاه سمیع را شنیدید. اما همزمان با سالگرد پیامدهای انقلاب ریاست جمهوری در ایران، مطبوعات آمریکا به بررسی تداوم تلاش‌های فعالان جنبش سبز و تشدید سیاست سرکوب آنها توسط دولت جمهوری اسلامی پرداختند و بعضی از کم توجهی دولت‌های آزاد و سازمان ملل نسبت به این رویدادها انتقاد کردند. نادر صدیقی.
هافینگتون پست، یک نشریه معتبر الکترونیکی، در مقاله‌ای با عنوان ریاکاری در سطح جهانی با بررسی برخورد ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر با دو موضوع حقوق بشری در نوار غزه و ایران به سیاست دولت ترکیه اشاره کرده و می نویسد نگرانی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نسبت به نقض حقوق بشر ظاهراً بی انتهاست، ولی این نگرانی تنها به حقوق ساکنان نوار غزه و سازمان حماس محدود می شود، سازمانی که اساسنامه آن بر نابودی مردم اسرائیل تاکید می کند. هافینگتون پست می نویسد به نظر می رسد که اتخاذ چنین سیاستی برای دفاع از حقوق مردم غزه و به راه انداختن نمایش های خیابانی بیشتر به خاطر انتخابات نزدیکی است که در ترکیه برگزار خواهد شد، وگرنه او می توانست در مورد ستم دیدگان دیگر و از جمله در همسایگی خود در ایران هم ابراز نگرانی کند. در ایرانی که به گزارش نیویورک تایمز رهبرانش قدرت خود را بر پایه‌های سرکوب، تهدید، بازداشت، زندان، سانسور و حتی اعدام بنا نهاده‌اند و هزاران تن از مخالفانشان در یک سال گذشته راه تبعید در پیش گرفتند. هافینگتون پست می نویسد با این اوضاع از اردوغان چه انتظاری می توان داشت؟ کسی که هفته گذشته به جانبداری از حکومت ایران در شورای امنیت رای داد و روشن است که چنین فردی در کنار حاکمان ایران و نه قربانیان آنها قرار می گیرد. به نوشته هافینگتون پست، در عملی مشابه اردوغان به گرمی از عمر حسن البشیر رهبر سودان تحسین کرد، کسی که در دادگاه جنایی بین المللی به کشتار جمعی مردم دارفور در جنوب سودان متهم شده است. حال بکوشید تا این واقعیت‌ها را برای آقای اردوغان بیان کنید و یا از جنایت علیه ارمنیان سخن بگویید. هافینگتون پست در ادامه مقاله با تاکید بر اینکه در نخستین سالگرد انتخابات ایران ترکیه در سکوت ریاکارانه خود تنها نیست، به مقایسه واکنش‌ها نسبت به رویداد اخیر در آب‌های نزدیک اسرائیل و داستان کشتی‌های امداد به مردم نوار غزه پرداخته و نوشته است که در این ماجرا شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن تشکیل جلسه دادند، برخی از کشورها تهدید کردند که سفیران خود را از اسرائیل فرا خواهند خواند، ولی در قبال نقض آشکار و مستند حقوق بشر در ایران طی 365 روز گذشته چه واکنشی نشان داده شد؟ شورای امنیت جلسه‌ای تشکیل نداد، شورای حقوق بشر آن سکوت کرد و هیچ کشوری در اعتراض به این امر سفیر خود را از تهران فرا نخواند. هافینگتون پست که ویدیوی کوتاهی از سرکوب‌های ایرانیان را نیز پیوسته این مقاله کرده است، در پایان با تأکید بر اینکه از قربانیان آپارتاید آفریقای جنوبی تا آزادی‌خواهان در اتحاد شوروی پیشین، تاریخ بر لزوم و ضرورت کمک جهانیان به جنبش‌های اعتراضی مردمان گواهی می‌دهد، از خوانندگان خود خواسته است تا توماری را که در سامانه این نشریه قرار گرفته امضا کنند و از هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بخواهند که رهبری کمک به فعالان جنبش مدنی ایران را به دست گیرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اختلافات دولت و مجلس به شورای نگهبان هم کشیده شده و مکاتبات بین آیت الله احمد جنتی و محمود احمدی نژاد لحنی گلایه‌آمیز به خودش گرفته. آقای احمدی نژاد مغایر بودن قوانین مجلس با قانون اساسی رو در رسانه‌ها به شورای نگهبان گوشزد می‌کنه و شورای نگهبان هم در عوض به دولت یادآوری می‌کنه که وظیفه‌اش اجرای قوانین تایید شده این شوراست. گزارش این ماجرا رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز یکشنبه به انتقادات اخیر محمود احمدی نژاد درباره مغایرت قوانین مجلس با قانون اساسی پاسخ داد. دبیر شورای نگهبان در این نامه یادآوری کرده است که پس از تشخیص شورای نگهبان مقامات وظیفه جز اجرا ندارند. احمد جنتی در این نامه از رسانه‌ای شدن انتقادات رئیس دولت گلایه کرده و دولت را دعوت کرده که نظرات خود را به هنگام طرح مصوبات در مجلس با نمایندگان در میان بگذارد. با توجه به اینکه احمد جنتی به عنوان یکی از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد شناخته می شود، لحن انتقادآمیز مکاتبات اخیر بین این دو کم سابقه است. قاسم شعله سعدی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی این اختلافات را جدی نمی‌داند و نوعی فرار به جلو از سوی رئیس دولت دهم ارزیابی می‌کند که قصد دارد به این وسیله از زیر بار مسئولیت ناکامی‌های اقتصادی شانه خالی کند.
نوعی فرار به جلو به نظر محسوب میشه، یعنی جلو احمدی نژاد داره اعلان میکنه که من در آینده اگر شکست خوردم و معلوم شد که در برنامه‌های به خصوص اقتصادی کاری از پیش نبردم و وعده هایی که دادم محقق نشده، مردم از هم حالا بدونید که این تقصیر من نیست، تقصیر مجلسه که اون قوانینی که من میخواستم تصویب نکرده.
چندی پیش هم آیت الله احمد جنتی در سخنانی از انتصاب‌ها در دولت دهم انتقاد کرد و گفت برخی افراد مسئولیت‌هایی گرفتند که صلاحیت آن را ندارند و از این فرصت‌ها سوء استفاده می‌کنند. او در ادامه دلیل علنی نکردن تذکراتش را مصلحت اندیشی ناشی از احتمال سوء استفاده فتنه‌گران ذکر کرده بود. قاسم شعله سعدی دلیل انتقاد دبیر شورای نگهبان از رئیس دولت را در این می داند که محمود احمدی نژاد به قدر دلخواه احمد جنتی تندرو نیست و هدف انتقاداتش برخی انتصاباتی است که تمایل به نزدیک شدن به آمریکا دارند.
الان احمد جنتی که ایراد گرفته، ایرادش این نیست که چرا مثلا فضای باز سیاسی وجود نداره، چرا محیط امنیتی و نظامی شده، چرا دانشگاه‌های ما تحت تاثیر این نوع فضاها قرار گرفتن و امثال اینها. ایرادش اینه که میگه شما ظاهرا کسانی رو نصب کرده که اونها میخوان به امریکا نزدیک بشن. انتقاد به این هست که چرا احمدی نژاد از اون رادیکالیزمی که تا کنون اعمال کرده چرا رادیکال‌تر عمل نمی‌کنه.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان که روز 16 خرداد ماه جاری در رسانه‌های عمومی به چاپ رسید، به عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی اشاره کرده بود. این نماینده پیشین مجالس سوم و چهارم نوشتن نامه از سوی رئیس دولت به شورای نگهبان را اشتباه می‌داند و تفسیر قانون اساسی را در حیطه اختیارات رئیس دولت نمی‌داند.
رئیس جمهور اصلا مقام نیست، سایزش این نیست که بیاد بگه قانون اساسی مثلا جای قوانین ایراد داره. اصلا اصل نامه احمد نژاد به جنتی غلط بوده، نه اون چنین جایگاهی داشته که بخواد قانون اساسی رو تفسیر کنه، چون طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبانه که میتونه قانون اساسی رو تفسیر بکنه، نه رئیس جمهور.
نامه اخیر محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان در ادامه اختلافات دولت و مجلس مطرح می شود. هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس دولت را به تخلف از قانون متهم کرده و تهدید کرد که اگر دولت تخلفات را انکار کند این موارد را علنی خواهد کرد.
برخورد بین رئیس جمهور و دبیر شورای نگهبان احمد جنتی به محمود احمدی نژاد گفته که رئیس جمهور نمیتونه در جزئیات وظایف مسئولین دخالت کنه. نوشین سید حسینی در این زمینه گزارش میداد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 21:19 دقیقه به وقت ایران. بشنویم صدای شما رو که در مورد 22 خرداد ماه روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتید.
میخواستم به این آقایونی که مدعی هستن این اختشاشات نهضت سبز رو بعد از این همه ماجراها خوابوندن و به حاشیه کشوندن بهشون بگم شما با نظامیگری تونستید مردم بیدفاع رو کنار بزنید، اما تا کی میخواید ادامه بدید؟ تا وقتی که این نظامیگری رو داشته باشید شاید مردم سکوت کنن، اما به محض اینکه شما پاتون رو پس بگشید و خسته بشید دوباره این نهضت سبز با قدرت بیشتری رو به جلو میاد. فکر نکنید ماها خوابیدیم یا یادمون رفته.
یک سال پیش آقای موسوی بدون مجوز راهپیمایی کرد و گفت که قصر شهادت بده. حالا چرا کوتاه آمد؟ این نوع مقابل شدن با رژیم را به جای نخواهد برد. بعد از خمینی یاد بگیرن که از هیچ چیز نمیترسید.
خواستم بگم احمدی نژاد خدا خواستم، ملتم خواستم، به خاطر همینم الحمدلله شکر خدا اومد جایی که میخواست بیاد. این اگر علکی دن شوی شاخ میان همش بی خوده.
من میخواستم بگم این آقای احمدی نژاد که همش میگفت تا چند سال دیگه ملت ما یک دونه فقیرم پیدا نمیشه، چون کاملا راست میگن. چون میدونی چی میشه؟ تا چند سال دیگه تمام این فقیرها از گرسنگی میمیرن، اون وقتی که هیچ فقیری پیدا نمیشه. آفرین به پیشبینی آقای احمدی نژاد.
میخواستم بگم آقای موسوی و کروبی خوب کردن که گفتن راه پیمایی نکنن، چون اینها برای جون مردم ارزش قائلن، ولی این حاکمیت برای جون مردم پشیزی قائل نیست و این جنبش سبز پیروز هست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بشنویم از اسرائیل. عمرو موساق دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه وارد غزه شده و از اسرائیل خواسته تا به محاصره سرزمین‌های فلسطینی پایان بده. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه عربی به نوار غزه بعد از کنترل اون توسط گروه حماس در سال 2007 محسوب میشه. مانیا منصور.
عمرو موسا با عبور از مرز رفح در مصر وارد نوار غزه شد و سفر او دو هفته پس از حمله نیروهای اسرائیلی به یک کشتی حامل کمک‌های غذایی برای مردم غزه صورت می‌گیرد. او در سخنانی گفت محاصره غزه باید پایان یابد و شکسته شود و تصمیم اتحادیه عرب در این زمینه بسیار روشن است. مصر که مرز باریکی با نوار غزه دارد، از سال 2007 که حماس کنترل خود را بر این منطقه کامل کرد، همکاری نزدیکی با اسرائیل در زمینه مراقبت شدید از محاصره این منطقه داشته است. اما قاهره دو هفته پیش با باز کردن مرز رفح اجازه داد که کمک‌های مورد نیاز مردم این منطقه وارد نوار غزه شود. مقام‌های فلسطینی و اتحادیه عرب اعلام کردند سفر عمرو موسا همچنین فرصتی برای آغاز مذاکرات مجدد میان طرف‌های فتح و حماس است. گفتگوهایی که از سوی مصر پشتیبانی می‌شود و به دلیل عدم اعتماد میان طرفین هنوز به نتیجه نرسیده است. گزارش حاکی است که دبیرکل اتحادیه عرب برای اجتناب از هر گونه به رسمیت شناختن تصرف نوار غزه از سوی گروه حماس با رهبر این گروه در خانه‌اش ملاقات کرده و نه در دفتر او. باسم نعیم وزیر بهداشت گروه حماس در نشست خبری مشترک با عمرو موسا گفت بایکوت رابطه میان غزه و جهان عرب از بین رفته است. او گفت حماس امیدوار است این سفر مبنایی برای یک برنامه عملی در زمینه رفع محاصره غزه از سوی اسرائیل برای یک بار و همیشه باشد. دو روز پیش از سفر دبیرکل اتحادیه عرب به نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تونی بلر نماینده گروه صلح خاورمیانه دیدار و با او درباره محاصره نوار غزه گفتگو کرد. آقای نتانیاهو روز یک شنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل به مذاکرات خود با جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود تجهیزات نظامی به نوار غزه و همچنین اجازه ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این منطقه ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اظهارات می‌تواند نشانه روشنی از تجدید نظر اسرائیل در رفع محاصره نوار غزه باشد. اسرائیل پس از حمله به کشتی‌های حاوی کمک‌های سازمان‌های خیریه برای مردم غزه در روز 31 ماه مه تحت فشارهای شدید بین‌المللی برای رفع محاصره غزه قرار گرفته است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. روز سوم مسابقات جام جهانی هست. تا این ساعت دو بازی انجام شده. همکارم فریبرز غریب پشت خط تلفن رادیو فرداست. آقای غریب سلام بر شما، چه خبرها در مورد دو بازی اخیر؟
بله با سلام، همونجور که شما اشاره کردید امروز تا حالا دو تا بازی انجام شده. مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی 2010 یا 19 دوره مسابقات جام جهانی که در کشور آفریقای جنوبی در حال برگزاریه، هر روز سه تا بازی انجام میشه در دور گروهی، البته به غیر از روز اول که دو تا بازی داشت. امروز تا حالا دو دیدار انجام شده، بازی دوم گروه سوم و بازی اول گروه چهار. در گروه سه که دیشب آمریکا و انگلیس 1-1 مساوی کردن بازی اول. امروز بازی دوم این گروه برگزار شد. اسلوونی با 1 گل از صد الجزایر گذشت تا با توجه به اون مساوی دیشب که عرض کردم بالاتر از این دو رقیب مدعی یعنی انگلیس و آمریکا در صد جدول گروه 3 بیاد. اسلوونی یکی از تیم‌های شگفتی ساز بوده که در دور انتخابی جام جهانی در قاره اروپا با حذف روسیه شاهکار کرد و مسافر آفریقای جنوبی شد. بعد از این بازی در آفریقای جنوبی در اولین بازی گروه 4 صربستان و غانا روبرو شدن با هم دیگه در شهر پروتوریا. نیمه اول این بازی بدون گل مساوی بود. در نیمه دوم لوکوویچ دفاع صربستان با دریافت کارت زرد دوم از داور بازی که تبدیل به کارت قرمز شد از بازی اخراج شد. همین باعث شد که تیم ملی فوتبال غانا نماینده آفریقا از این برتری عددی خودش نسبت به سربها استفاده بکنه، فشار بیاره روی دروازه حریف. در دقیقه 84 غنایی ها یه پنالتی گرفتن که آساموواگیان تونست این پنالتی رو با زیبایی هرچه تمامتر به طور دروازه صربستان بزنه و یکی جلو بیفته. البته خانم اسدی صربستان هم تیم پرستاره‌ایه، چند تا بازیکن بزرگ داره. ویدیچ از منچستر یونایتد، ایوانوویچ از صربستان، استانکوویچ از اینتر میلان. به هر حال یه دونه توپم به تیر دروازه زدن غنایی ها که برتری خودشون رو ثابت کنن. به هر حال در گروه بندی در جدول گروه 3 اسلوونی با 3 امتیاز در صدر جدول، انگلیس و آمریکا هر کدومشون یه امتیازی هستن دوم و سومن و الجزایر هم بدون امتیاز در ردیف چهارم در دور اول.
آقای غریب معذرت میخوام، وقت زیادی نداریم، اگر از شما بخوام بدون بپرسیم که برنامه آخرین بازی امشب چی هست بین استرالیا و آلمان و در صورت برد و باخت هر کدوم چه اتفاقی میفته، میتونید خیلی خلاصه برای ما بگید؟
بله، در بازی دوم امشب آلمان و استرالیا به مسافه هم میرن در شهر دوربان که اگر آلمان بتونه بیشتر از 1 گل حریفش رو شکست بده میاد در صدر گروه 4 میسته و غیر از این باید ببینیم، منتظر ببینیم نتیجه بازی مشخص بشه و ببینیم که چه خواهد شد.
ممنونم از فریبرز غریب، همکار من در بخش ورزشی رادیو فردا. اما بشنویم درباره تاریخچه جام جهانی فوتبال با حبیب روشنزاده.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1962 در کشور شیلی برگزار شد. انتخاب شیلی به عنوان میزبان هفتمین جام جهانی مخالفت‌های زیادی را از سوی اروپاییان به دنبال داشت. شیلی از نظر حمل و نقل و ارتباطات و همچنین اسکان ورزشکاران و مسافران از شرایط دلخواه برخوردار نبود. ولی از آنجا که مسابقات جام جهانی 2 دوره پی در پی در اروپا برگزار شده بود، اروپاییان دست از مخالفت کشیدند. 5 تیم از اروپای غربی و 5 تیم از اروپای شرقی پس از موفقیت در مسابقات انتخابی به شیلی رفتند تا به 6 تیم منتخب آمریکای لاتین بپیوندند. بازی ها با دیدار شیلی سوئیس آغاز گشت و شیلی 3-1 برنده شد. سپس شیلی مقابل ایتالیا قرار گرفت. این بازی یعنی دیدار شیلی ایتالیا یکی از زشت‌ترین و خشن‌ترین بازی های تاریخ جام جهانی بود. 3 بار پلیس وارد میدان شد و بازیکنان را از یکدیگر جدا کرد. کن استون داور انگلیسی 2 ایتالیایی را اخراج کرد و شیلی ایتالیای 9 نفره را برد. ایتالیا حذف شد. برزیل قهرمان جهان در نخستین بازی با 2 گل زاگالو و پله بر مکزیک پیروز شد و در مسابقه دوم مقابل چکسلواکی بدون گل متوقف گشت. هر 2 تیم به 1/4 نهایی رسیدند. این آخرین بازی پله در جام جهانی 1962 شیلی بود. مروارید سیاه به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین شد و تا پایان جام تماشاگر بود. تیم ملی فوتبال شیلی پس از شکست از برزیل در نیمه نهایی و سپس پیروزی 1 گل مقابل یوگسلاوی به مقام 3 قناعت کرد. برزیل به فینال رفت. چکسلواکی هم از سوی دیگر به فینال رسید و این 2 بار دیگر مقابل هم ایستادند. اما این بار برزیل 3-1 چکسلواکی را در هم کوبید و قهرمان جهان شد. برزیل عنوان قهرمانی جام جهانی 1962 را کسب کرد تا همچون اوروگوئه و ایتالیا 2 بار این جام را برده باشد و چکسلواکی هم نخستین کشوری نام گرفت که 2 بار نایب قهرمان جهان شده است.
تاریخچه جام جهانی فوتبال حبیب روشنزاده بود. طبق روال این چند شب گذشته بخش دیگه ای از مجموعه برنامه از خرداد تا خرداد رو میشنویم. امشب بخش سوم این مجموعه برنامه رو خواهیم شنید، تظاهرات بزرگ 23 خرداد و تولد جنبش سبز. سال گذشته در چنین روزی 23 خرداد ما عده زیادی از معترضان به نتایج انتخابات بیرون اومدن و به خیابان‌ها رفتن. حاصل این اعتراضات چه بود؟ این برنامه رو رویا کریمی مشت تهیه کرده و در ادامه مجموعه برنامه‌های ویژه سالگرد انتخابات 88 اون رو خواهید شنید.
از خرداد تا خرداد.
میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش سوم، تظاهرات بزرگ و تولد جنبش سبز.
دیگر راه برگشتی وجود ندارد. این جمله را امیر حسین موسوی در شامگاه 22 خرداد ماه 1388 بر زبان راند، پس از آنکه با قاطعیت اعلام کرد که برنده قطعی انتخابات با آراء زیاد است و وظیفه خود را صیانت از آراء می داند. اما بیش از 72 ساعت طول کشید تا حاکمان جمهوری اسلامی واقعیت این جمله را دریابند که به راستی دیگر راه برگشتی وجود ندارد. تنها 2 روز بعد از این سخنان بود که جنبشی در ایران متولد شد که نه تنها سرنوشت حاکمان جمهوری اسلامی که سرنوشت بخشی از مردم ایران را نیز تغییر داد. روزهای پس از 22 خرداد به صبوری گذشت. اشارتی از سوی میر حسین موسوی و مهدی کروبی کافی بود که میلیون‌ها تن از مردم به میدان بیایند. میر حسین موسوی از مردم خواست تا به صورت مسالمت‌آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد به مخالفت خود با نتایج انتخابات ادامه دهند. شاهدان عینی روز 25 خرداد خبر از حضور مردم می‌دادند.
خیابان انقلاب هستش. ما پایین‌تر از میدان انقلابیم.
من الان نوری شهرداری منطقه نو تهران هم که خیابان آزادی. ملت گروه گروه دارن زیاد میشه جمعیتشون.
یه ترافیک بسیار بسیار سنگین و اینکه تمام ماشینایی که تو این ترافیک هستن یک صدا همه با هم به نشانه اعتراض بوق میزنن. فقط اعتراض و فقط یک سوال که رأی ما کجاست؟
ساعت 3 جمعیت شروع کردن به اومدن و رفتن به سمت میدان آزادی و هنوزم انتهاش معلوم نیستش که کی تموم میشه این جمعیت. فقط ساکتن و علامت پیروزی نشون میدن.
الان اومدن جلوی جمعیت، مردم دستشون رو بالا گرفتن به نشونه پیروزی، علامت بیشتری بیرون نشون میدن. سوار دارن میگن مردم دستشون رو بالا شرشون رو در داشتن بس میگن خواهتون بشن محمود شعرت میکنه رهبر حمایت میکنه
و دستاشون همه ساین ویکتوری رو بیرون گرفتن. نماد سبزی هم اگر داشته باشن دارن میگیرن. حتی موتوریا، حتی ماشینای سنگین مثل اتوبوسا یا مینیبوسایی هم که توی خیابون هستن با صدای وحشتناک بوغشون دارن اعتراضشون رو نشون میدن.
لاین جنوبی خیابون آزادی مرتب ماشینا دارن بوغ میزنن. لاین سمت چپ داره مرتب پر از آدم میشه. و صدا زیاد میشه. هیچ دیگه انتظامی دیگه نمیشه. چند تا ماشین که از سرکار رد میشن. با شخصی من نمیتونم تشخیص بدم که وجود داره. در این حال که فقط هلیکوپترها بالا دارن دور میرن.
آرش حسنیا همکار امروز من در رادیو فردا آن روزهای گرم و پر التهاب جنبش سبز را خود تجربه کرده است. از او میپرسم روز 25 خرداد کجا بودی و چه کردی؟
روز 25 خرداد از صبح تا ظهر فکر کنم یه خوردم از ظهر گذشته رو توی روزنامه بودم و پیگیر خبرهای مربوط به همون برگزاری راهپیمایی که بالاخره انجام میشه یا نه، تا اینکه این خبر پیچید بین بچهای خبرنگار که آقای موسوی و آقای کروبی گفتن که چه مجوز داده بشه چه مجوز داده نشه ما حضور پیدا میکنیم در جمع مردم. ما اون چند همکار روزنامه نگاری که با همدیگه راه افتادیم با خودمون قرار گذاشتیم که به سمت چهارراه ولیعصر حرکت بکنیم. اگر مردم آمده بودند و اینها حضور داشته باشیم، اگر خب اتفاقی نیفتاده مثلا اونجا حالا یه بستنی بخوریم و برگردیم سر کارمون. 50 متری شاید مثلا روبروی تئاتر شهر اونجا دیگه داشتیم متوجه می‌شدیم که چه اتفاقی افتاده. یه خود که نزدیک‌تر شدیم به خیابون انقلاب تقریبا اون دیگه جمعیت بود که ما رو می‌برد. به این نرسیدش که ما اصلا تصمیم بگیریم که حالا باشیم یا نباشیم، دیگه این موج جمعیتی بود که از پشت سر شما نگاه می‌کردید تو میدان فردوسی، روبروتون هم به سمت انقلاب، اصلا شما دیگه نمی‌دیدید که سر جمعیت کجاست.
آیا واقعا این راهپیمایی راهپیمایی سکوت بود یا نه شعار هم داده می‌شد؟
تا تقاطع خیابان بهبودی توی بعد از میدان انقلاب هیچ کس شعار نمی‌داد، یعنی حتی اگر کسی مثلا احساساتی می‌شد یا اگر مثلا از عواملی بودن که می‌خواستن اون جمعیتی که واقعا بی‌نظیر و وحشتناک بودش شعاری بدن و اینها، خود جمعیت باشون برخورد می‌کرد، یعنی تذکر می‌دادن که نه ما اومدیم که فقط سکوت بکنیم. تقاطع بهبودی همون جایی هستش که آقای موسوی، حالا عکساش هم هستش که رفتن روی سقف ماشینی بلندگو دارند و اونجا برای مردم سخنرانی کردن. از اونجا به بعد دیگه شعار داده شد، یعنی تا میدان آزادی که محل جمع شدن جمعیت بود دیگه شعارها داده میشد. شعارها هم عمدتاً میگفتن دروغگو دروغگو 63 درصدت کو، یا حاله این نور رو دیده رأی ما رو ندیده، اشاره داشتن به همون حرفایی که آقای احمدی نژاد زده بود و اتفاقات بعد از برگزاری انتخابات.
25 خرداد ماه 1388 میرحسین موسوی از نیروی انتظامی خواهش کرد از برخورد خشن با حرکت‌های خودجوش مردمی خودداری کرده اجازه ندهند اعتماد مردم نسبت به این نهاد خدشه‌دار شود. کارشناسان سیاسی معتقدند که 25 خرداد 1388 در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد، نه به این دلیل که در این روز بیش از 3 میلیون نفر در تهران دست به راهپیمایی سکوت زدند، نه به دلیل خونهایی که بر زمین ریخت، بلکه به خاطر تولدی که در این روز روی داد. میگویند جنبش سبز مردم ایران در روز 25 خرداد متولد شد و عظمت خود را نمایان کرد. مراد ویسی، شاهد عینی تظاهرات 25 خرداد که اکنون همکار من در رادیو فرداست، درباره آنچه در آن روز در ایران روی داد میگوید:
جنبش های اجتماعی معمولا از مدت ها قبل شکل میگیرند به شکل نهفته و بالقوه، یعنی مجموعه کسانی که در ایران به رفتارهای حاکمیت اعتراض داشتند. بعضی ها به رفتارهای سیاسی حاکمیت اعتراض داشتند، بعضی ها به رفتارهای فرهنگی حاکمیت اعتراض داشتند، بعضی ها به محدودیتهایی که حاکمیت به لحاظ اجتماعی وضع کرده بود اعتراض داشتند، بعضی ها در حوزه زنان معتقد بودند رفتارهای حاکمیت غیر قابل قبول هست، بعضی در حوزه دانشجویی معتقد بودن رفتارهای حاکمیت غیر قابل قبول هست. مجموع اینها همشون خودشونو در یک جا پیدا کردن. این جنبش از مدتها قبل شکل گرفته بود، ولی در روز 22 خرداد فرصتی برای ظهور پیدا کرد و موقع حاکمیت باهاش برخورد کرد. این جنبش در روز 23 خرداد و 25 خرداد حالت علنی و نمود به خودش گرفت. اگر فرض رو بر این بگیریم که تولد به معنای نمود علنی است، بله، جنبش سبز خرد جنبش هایی است که در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به رفتار حاکمیت در 30 سال گذشته و به طور خاص در دوره رهبری آیت الله خامنه ای اعتراض دارند.
آرش حسن نیا هم از مشاهدات عینی خود از این تولد میگوید:
من فکر میکنم که اصلا اتفاق بعد از برگزاری انتخابات به خاطر این خیلی ویژه شد، برای اینکه شما اصلا این جمعیتی رو که حالا امروز ما به عنوان جنبش سبز میشناسیم و شاید اون 25 خرداد روزی بود که اینها تونستند برای اولین بار بفهمن که بیشمارند، همون شعاری که بعدن دادن که ما بیشماریم، که بافت جمعیتی خاصی نداشت، از هر سنی و از هر طبقه‌ای و از هر صنفی توی راهپیمایی شرکت داشتن. یه جاهایی که مثلا نیروهای امنیتی یا نیروهای بسیج که جایی که می‌خواستن مثلا نزدیک بشن به جمعیت، شما نگاه می‌کردید یهو می‌دیدید که کنار دستیتون که داره شعار میده یهو دست می‌کنه مثلا پای مصنوعیش رو که جانباز جنگی از زیر زانو در میاره دستش می‌گیره که اگر تو ادعای بسیجی بودن داری، بسیجی که مثلا جبهه ندیده، من کسی هستم که پام رو از دست دادم.
در این تولد جنبش سبز هرچند مردم دست زدند و سوت کشیدند، اما شمعی که خاموش شد شمع زندگی 7 جوان بود. یک روز بعد مقامات رسمی و استانداری تهران از کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 29 تن خبر دادند. کمی بعد انتشار یک فیلم کوتاه خبری نشان داد، آنکه آتش به روی مردم گشود نه حامیان میرحسین موسوی، بلکه بسیجیان مسلح پایگاه گردان 117 عاشورا وابسته به نیروی مقاومت ویژه بسیج قدس در حوالی میدان آزادی تهران بودند. این این فیلم تصاویری از سنگ انداختن مردم داخل پایگاه بسیج، آتش گشودن متقابل بسیجیان به سوی مردم را ثبت کرده بود. مازیار بهاری مستندساز و خبرنگار هفته نامه نیوزویک که این تصاویر را ثبت کرده بود، مدت کوتاهی بعد دستگیر شد و یکی از اتهاماتش همین تصاویر بود. اتهامی که منجر به صدور حکم 13 سال حبس و تحمل 70 ضربه شلاق شد. مازیار بهاری:
یکی از مصادیق جاسوسی رسانه‌ای نورو شاید اون کرده. اون فیلم من تهیه کردم، من چیزی خلاف واقعیت که تهیه نکرده بودم. به هر حال یه سری رو من نشون میدادم که کوکتل مولوتوف فرت میکردن طرف پایگاه بسیج و از اون طرف هم نشون دادم که بسیجم شلیک میکرد به طرف مردم. نه چیزی مونتاژ شده بود، نه ما هیچ تغییر کامپیوتری داده بودیم توی فیلمی که تهیه شده بود. یعنی عین حقیقت بودش.
مقامات رسمی آمار کشته شدگان راهپیمایی روز 25 خرداد را 7 نفر اعلام کردند. یکی از این کشته شدگان بهزاد مهاجر 47 ساله بود. جسد او را ماها بعد در حالی که کاملا یخ زده بود به خانواده‌اش تحویل دادند. مهوش مهاجر، خواهر بهزاد مهاجر، به رادیو فردا گفت
که با ما تماس گرفت، گفت که یه راهپیمایی آرامی مردم دارن میرن. منم هستم تو میدون آزادی. دیگه بعد او هیچ خبری نشد، ولی ساعت 11 شب موبایلم یه زنگ زده شد، شماره ایشون، اومدم جواب بدم قطع شد. دیگه یه بار من گرفتم بوق اشغال زد، دیگه گفتم من که اصلی باهاش صحبت کردم، مسئله ای نیست. دیگه تماسی نگرفتم تا دو سه روز بعد دیگه متوجه شدم که ایشون نفرید شد. چقدر اینور اونور دادگاه انقلاب اوین، هر جا میرفتیم میگفتم برین، خبری نبود. ما احساس میکردیم که ایشون بازداشته، فکر نمیکردیم که یه اتفاق بیفته.
علی حسن‌پور یکی دیگه از جانباختگان روز 25 خرداد است که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. تصویر بدن بیجان او و خون منتشر شده بر زمینش یکی از نخستین تصاویری بود که از خشونت نیروهای امنیتی در دنیای مجازی دست به دست چرخید و کاربران اینترنتی را شوکه کرد. لادن مصطفایی، همسر علی حسن‌پور، به رادیو فردا گفت
سیاسی نبودن، اما جز اون 4 میلیون جمعیتی بودن که اون روز تو آزادی حضور داشتن و گفتن جواب اعتراض گلوله نیست، اونم گلوله توی سر. راهپیمایی سکوت بوده. حتی پسر جوونی که مثل بچه خود ما بوده، من پسر 21 ساله دارم، این گلوله خورده، همسر من رفته به اون کمک کنه، در همون حال همسر من رو زدن. نمیدونم اینا اسمش چی میشه گذاشت.
روز 25 خرداد به شهادت شاهدان عینی، مردم ایران اوج مدنیت و آگاهی خود را به نمایش گذاشتند. آرش حسنیا:
خیلی عجیب بود شهر گرفتن 25 خرداد، اینکه اون جمعیت همدیگر رو پیدا بکنند، بیشمار بودنشون رو متوجه بشن، ولی اون رفتار رو از خودشون نشون بدن که رفتار بی‌نظیریه. اون جمعیت میلیونی چطور میتونن کنار هم جمع بشن، اعتراض داشته باشن، سوال واحد داشته باشن، خواسته واحد داشته باشن، اما نه خشونتی بکنن، نه شعار خارج از چارچوبی بدن. و حتی تو صحنه هایی دیدیم ما که پشت چراغ قرمز مردم می ایستادن که حرکت ماشین ها مختل نشه، و وقتی که چراغ سبز می شد این سیل جمعیت بودش که از چراغ قرمز رد می شد. این بی‌نظیره توی تاریخ، من فکر کنم که اصلا نه جمهوری اسلامی، تو تاریخ سیاسی ایران بی‌نظیره.
روز 25 خرداد خونین به شب رسید، اما پایان نیافت. نیروهای امنیتی شبانگاه 25 خرداد به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. شاهدان عینی خبر دادند
ساعت حدود 9:30 بچه‌ها تجمع کردن در اعتراض به نتایج انتخابات. تا حدود ساعت 11:00 تجمع حالت مسالمت‌آمیز داشت. نیروهای ضد شورش حدود ساعت 11:30 کل منطقه رو محاصره کردن، اقدام به سنگ‌فرمانی طرف بچه‌ها کردن. دانشجوها هم شروع کردن پرتاب سنگ و از همون ساعت شدت گاز اشک‌آور تا 3 ساعت بعدش حدود ساعت 2 اونقدر زیاد بود که چند نفر از حال رفت و اصلا نمیشه تو کوی دانشگاه درست نفس کشید. نیروهای ضد شورش ساعت 2 با قطع شدن تمام تلفن‌ها تو منطقه امیرآباد وارد کوی شدن، راه رو باز کردن و پشتوند اونها نیروهای لباس شخصی با همراهی نیروهای پلیس وارد کوی شدن.
صدها فیلم، عکس و خاطره، روز 25 خرداد، تولد و نمود جنبش سبز را در تاریخ ثبت کرد. همان گونه که فیلمی که از آرشیو نیروهای حمله کننده به کوی دانشگاه منتشر شد، خشونت نیروهای جمهوری اسلامی را به تاریخ سپرد.
بخش دیگه ای از ویژه برنامه مربوط به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید. از خرداد تا خرداد، رویا کریمی مجد تهیه کننده بخش سوم این مجموعه برنامه بود. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. بعد از خداحافظی میتونید موسیقی گوش کنید و تا یک روبه دیگه خبرهای تازه رادیو فردا رو بشنوید. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشستی پشت شیشه، سر ساکت همیشه، یه طرف قلبی حیرون، یه طرف سنگ و شیشه. داره شب میشه کم کم زار ماه قصه میشینه رو دل من، غم دوری یه لفظه. یه ویتکی و شیشه یه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، مثل همیشه موندنی نیست. یه ویتکی و شیشه یه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، مثل همیشه موندنی نیست. مثل همیشه موندنی نیست، مثل همیشه موندنی نیست، مثل همیشه موندنی.
حالا باید بره تا یه روز دیگه باد بیاد و ببینم اون پشت شیشه ها. شیشه یه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، واسه همیشه موندنی نیست. یه بیتیو شیشه یه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، واسه همیشه موندنی نیست. واسه همیشه موندنی نیست، واسه همیشه موندنی نیست، واسه همیشه موندنی.
رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی. حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شه، یا اگه تموم دنیا با سفرامون نفس شه. نفس و نبهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، جوری که تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم رو میلرزون. موسیقی
آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفص شد، نخز اون نبهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن جون، اینکه تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم رو میلرزون، آخرین لحظه ها یاد تو از ما قدرت رفتن رو میگیره، زندگی جاریه بی حضورت ولی شکل یه راه تیره.
مایکروویو خوبه یا بد؟ بستگی داره که چطور ازش استفاده بشه. ریزموج‌هایی که دستگاه باشون کار میکنه مولکول‌های آب رو در مواد غذایی به حرکت در میارن و به این وسیله اونا رو گرم میکنن. چگونگی تأثیر ریزموج بر مواد غذایی هنوز کامل مورد تحقیق قرار نگرفته، اما اون مقدار از تشعشعاتی که از دستگاه مایکروویو به محیط اطراف سرایت میکنه هیچ اثر منفی بر سلامتی نداره. دستگاه مایکروویو مواد غذایی رو بدون اضافه کردن چربی و آب داغ میکنه و چون مدت گرم کردن کوتاهه ویتامین ها بیشتر محفوظ میمونن. علاوه بر این استفاده از دستگاه مایکروویو باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و وقت میشه. از طرف دیگه به دلیل همین کوتاه بودن مدت استفاده از دستگاه ممکنه که میکروب های موجود در مواد غذایی به طور کامل از بین نرن. برای همین به خصوص در تهیه غذا برای نوزادان با مایکروویو باید به نکات بهداشتی بیشتر دقت کرد. اینم هست که ممکنه دستگاه مایکروویو شما رو به استفاده بیشتر از غذاهای حاضری وسوسه کنه. اما فراموش نکنید که صرف غذا در محیط خانواده یه امر مهم فرهنگی و اجتماعیه و تهیهش شایسته توجه و صرف وقت.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
فانوسکای خاموش منو هجوم گریه از یاد تو فراموش، تو بالو پر گرفتی به چیدن ستاره، آینه
های بی تو یعنی حضور گریه، با من نبودن تو یعنی وفور گریه. از تو به آینه گفتم، از تو به شب رسیدم، نوشتم رو گلبر تو رو نفس کشیدم. از رفتن تو گفتم ستاره در به در شد، شبنم به گریه افتاد، پروانه شعله بر شد. ستاره های سربی، فانوسک های خاموش، منو هجوم گریه از یاد تو
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم. آها، مثل بچگی یا تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران، واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ عب نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه.